ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی در شبانگاه چهارشنبه 29 دی ماه سال 1395، 18 ژانویه سال 2017 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، اما یادآوری میکنم که پس از این مجله از ساعت 10:30 دقیقه شب در ایران میتونید با ما بمانید برای شنیدن آخرین کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که قرار در روز جمعه هدایت این کشور رو به رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ بده. بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میرزامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه اقدام‌های انجام شده در اعمال توافق روسیه، ایران، ترکیه برای آتش‌بس در سوریه را با آگاهی آنان رساند. بنابر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی رهبران آلمان و فرانسه را در جریان آماده سازی های لازم برای مذاکره بین حکومت دمشق و گروه های مخالف در آستانه قرار داد. نشست آستانه درباره آینده سوریه قرار است روزهای 4 و 5 بهمن در پایتخت قزاقستان برگزار شود. ایران با حضور آمریکا در این نشست مخالفت کرده و همزمان دولت بشار اسد نیز مخالفت خود با حضور عربستان سعودی و قطر در این مذاکرات را اعلام داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده، روز چهارشنبه گفت برای قضاوت درباره سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید صبر کرد.
We have very fundamental differences with the United States. We tried to resolve one issue and that was
آقای ظریف با اشاره به اختلاف‌های بسیار بنیادین بین ایران و آمریکا گفت توافق هسته‌ای فقط بین ایران و آمریکا نبوده و 5 کشور دیگر هم حضور داشتند، اما این توافق خوب جواب داد. وزیر خارجه ایران با این حال تاکید کرد موجب شگفتی خواهد بود اگر دونالد ترامپ بخواهد در برجام بازنگری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی برجام را یکی از بدترین توافق‌های تاریخ خوانده بود و خواستار بازنگری در آن شد، اما در هفته‌های اخیر چند تن از اعضای کابینه پیشنهادی وی خواستار حفظ برجام در عین تشدید نظارت بر آن شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داده است که نیروهای نظامی این کشور کنترل شرق موصل را دوباره به دست گرفتند. در نشست خبری در شهرک برتله در شرق موصل، طالب شقاطی رئیس واحد ضد تروریسم ارتش عراق از آزادی ساحل شرقی دجله خبر داد. رودخانه دجله از میان شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق عبور می کند. پس از 3 از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پایان دادن به اشغال شهر موصل، نیروهای ویژه ارتش عراق در روزهای اخیر وارد آخرین محله این شهر در شرق دجله شده بودند. جنگ موصل بنابر برآوردهای سازمان ملل تاکنون دست کم 148 هزار بیخانمان بر جای گذاشته است. گفته می شود هنوز نزدیک به 1 میلیون نفر در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی زندگی می کنند. در ایران خبرگزاری آنا گزارش داده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 2 هفته پیش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران شکایت کرده است. محمد انجام وکیل آقای خاتمی به خبرگزاری آنا گفته است دلیل شکایت از محمد رضا نقدی مصاحبه او با روزنامه شرق بوده است که او در آنجا ادعا کرده محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی چه موضوعاتی را بررسی میکنیم. ابتدا نگاهی داریم به حضور وزیر امور خارجه ایران در نشست اقتصادی داووس. از سوئیس به پایتخت آمریکا میریم و از گفتمان غالب در شهر واشنگتن در آستانه مراسم سوگند ریاست جمهوری خواهیم گفت. همچنین مروری تحلیلی داریم به سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران که مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی را آشتی ملی توصیف کرده. و نگاهی خواهیم داشت به آماده سازی‌ها برای نشست آتی در مورد سوریه که اختلاف نظرها درباره حضور آمریکا در آن شدت گرفته. برای اینکه شنونده این گزارش باشید دعوت می‌کنم تا 10:30 دقیقه شب همراه ما بمانید. این مجله حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت، اما همونطور که وعده دادیم حدود 40 دقیقه دیگه میتونید از طریق رادیو فردا شنونده آخرین کنفرانس خبری باراک اوباما باشید، همراه ما بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس به پرسش‌های در عرصه مسائل داخلی ایران، سیاست خارجی سوریه، مناسبات با آمریکا و همچنین عربستان سعودی پاسخ داده. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این گفته‌ها.
محمد جواد ظریف در پاسخ به این پرسش که انتخابات ایران چه فرایندی میتواند برای ایران و جامعه بین المللی داشته باشد گفت: معتقدیم آنچه مهم است داشتن این امکان برای مردم ایران برای انتخاب آیندهشان است و معتقدم این بسیار مهم برای منطقه و جهان خواهد بود. به ادامه داد: سیاست ایران با این همه در عرصه بین المللی شاهد تداوم خواهد بود بدون توجه به نتیجه انتخابات، و این به خاطر این است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایش علاقمند به ثبات و آرامش در منطقه است و معتقدم این یک اصل در سیاست من است که ادامه خواهد یافت فارغ از این که چه کسی انتخاب می شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر صدور منشور شهروندی بر مخالفت سیاسی پیشاپیش انتخابات با اشاره به برنامه حسن روحانی هنگام آغاز ریاست جمهوریش برای ارائه چنین منشوری گفت: فکر می‌کند یک بحث سیاسی واقعی در ایران هست که صورت گرفته که متفاوت از نوع بحث سیاسی است که در غرب صورت می‌گیرد، اما نمایانگر امکان یافتن مردم برای شرکت در تعیین آیندهشان است و فکر می‌کند این منشور آن امکانات را برای عموم مردم برجسته می‌کند و فکر می‌کند در آن اولویتی از دولت کنونی نمایان می‌گردد.
It shows a priority of this government.
وی متذکر شد که البته همه چیز آنطور که می‌خواهند باشد نیست، اما در مسیر درست حرکت می‌کنند و فکر می‌کند از طریق همکاری و هماهنگی و درک بیشتر عناصر مختلف دولت و طرز حکومت می‌توانند این برنامه را پیش ببرند. در عرصه سیاست خارجی، محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی نتیجه نشست آستانه درباره سوریه گفت: طی 3.5 سال گذشته که در کار بوده، همواره تاکید کردند که نباید تلاش کنند نتیجه مذاکرات سیاسی را پیش از شروع آن حتی پیش‌داوری کنند، و آنچه مهم است این که همه دریابند راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره جنبه‌های مثبت و منفی روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید و دولت تازه در واشنگتن برای تهران گفت: باید منتظر ماند و دید رئیس جمهوری منتخب ترامپ وقتی که سر کار بیاید تلاش می‌کند چه سیاستی را دنبال کند، و افزود که قضاوتش را در مورد جنبه‌های مثبت و منفی آن محفوظ می‌دارد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری در پاسخ به پرسشی درباره جابجایی جایگاه ایران در ائتلاف جهانی و رویکردهای ژئوپلیتیکی بین المللیش با بیان اینکه فکر می‌کند ماهیت فضای بین المللی تغییر یافته اظهار داشت: چین، روسیه و هند همچنان شرکای مهم و در دوران‌های سخت همراه ما بودند، اما ما علاقمند به گسترش روابط با اتحادیه اروپا و توسعه روابط سنتی با بقیه آسیا، با ژاپن و کره هستیم و آماده روابط اقتصادی حتی با ایالات متحده. در حالی که اختلافات سیاسی با ایالات متحده وجود دارد، اینک به روابط اقتصادی نزدیکیم، چنان که توافقی را با بوئینگ امضا کردیم.
So while we have our political differences with the United States, we're not close to economic relations as the deal that we signed with Boeing indicates.
محمد جواد ظریف در جواب به سوال پایانی درباره چگونگی روابط با عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که ایران و عربستان سعودی باید روابط خصمانه نسبت به هم داشته باشند و اینکه آنها در واقع می‌توانند برای ثبات آینده منطقه با هم کار کنند تا به شرایط سیه‌روزی مردم در سوریه، یمن، بحرین و نقاط دیگر منطقه پایان دهند.
To the miserable condition of the people in Syria, in Yemen, in Bahrain, elsewhere in the region.
محمد جواد ظریف به اختلافات تهران و ریاض چون مرگ صدها زائر از ایران و یا اظهارات همتای سعودیش که جمهوری اسلامی را مسئول داعش عنوان کرده اشاره کرد و آن را لطیفه قرن خواند.
My colleague, the foreign minister of Saudi Arabia, which considered Iran responsible for Daesh, which is the joke of the century.
با این وجود وی برداشتن تأخیر در روند انتخابات ریاست جمهوری لبنان و نیز مساعدت ایران و عربستان سعودی در برقراری ثبات در بازار نفت را به عنوان حکایاتی موفقیت‌آمیز از همکاری دو کشور یاد کرد.
گزارش بختش خمسه‌پور را می‌شنیدید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما واشنگتن خود را آماده برگزاری یکی از باشکوه‌ترین مراسم ملی آمریکا می‌کند، مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ و انتقال قدرت از دولت باراک اوباما. و در میان مهمترین بحث محافل سیاسی و قانون‌گذاران آمریکا موضوع روابط با روسیه است و خطرهایی که از این دولت متوجه منافع ملی آمریکا است. بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در آستانه مراسم رسمی ادای سوگند ریاست جمهوری توسط دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته می شود نزدیک به 1 میلیون تن در آن شرکت خواهند کرد، مرکز پژوهشی پیو نتیجه یک نظرخواهی از آمریکاییان در مورد مهمترین خطرهای سال 2017 میلادی را منتشر کرد که در صدر آن تهدیدهای تروریستی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش قرار دارد. بیش از 70% مردم آمریکا تروریسم گروه اسلامی را خطرناکترین تهدید می‌دانند و ایلان برمن از پژوهشگران ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا هم روز چهارشنبه در مقاله‌ای در وبسایت این سازمان با عنوان خطر در پرو و حرکت تروریست‌های اسلامی به سوی جنوب قاره آمریکا بر این تهدید انگشت تأکید گذاشت. در نظرخواهی مرکز پژوهشی پیو، خطر روسیه در رده چهارم پس از تهدیدهای تروریستی، حمله‌های سایبری و خطر تسلیحات اتمی کره شمالی قرار دارد. ولی در محافل سیاسی و نهاد قانونگذاری آمریکا، مسئله روابط با روسیه و خطرهایی که از جانب دولت پوتین متوجه منافع ملی آمریکاست، بر مسائل دیگر ارجحیت یافته است. بامداد چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، خانم نیکی هیلی، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که از جانب دونالد ترامپ نامزد نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد شده است، گفت آمریکا همواره باید نسبت به روسیه هوشیار و محتاط باشد.
روسیه این روزها تلاش میکنه تا قدرت خودش رو به نمایش بگذاره و فکر میکنم که ما باید همیشه نسبت به روسیه هوشیار و محتاط باشیم. نمیشه به روسیه اطمینان کرد.
positive actions before we lift any sanctions on Russia.
پیش از اینکه تحریم‌ها لغو بشه، دولت روسیه باید اقدامات مثبتی انجام بده.
خانم هیلی در ادامه سخنان خود در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به برخی جنایت‌های وحشتناک روسیه در سوریه با همکاری دولت ایران اشاره کرد و افزود که دولت دونالد ترامپ باید با قدرت نشان بدهد که ایالات متحده در چه جایگاهی ایستاده و هر آنچه را که در اوکراین و کریمه و در سوریه روی داده نمیپذیرد. ولی در همان حال باید به روسیه گفت که برای از بین بردن داعش و مقابله با سایر تهدیدها به همکاری آنها نیاز هست. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه در سخنانی در کنفرانس اقتصادی داووس هشدار داد که روسیه بر آن است تا نیات خود را با تکیه بر قدرت نظامی، فساد و جنایت بر ملت‌های ضعیف تحمیل کند.
It seeks to return to a world where the strong impose its will through military might, corruption and criminality while weaker nations have to fall in line.
آقای بایدن افزود که با این حال بزرگترین تهدید از جانب دشمنان آزاد آزادی علیه آزادی است که با ضرب زدن به نظم جهانی آغاز کردند. آقای بایدن گفت اقدامات امروزه در آسیا و خاورمیانه نشان می‌دهد که دولت‌های چین و ایران در این مناطق آشکارا جهانی را ترجیح می‌دهند که تحت تأثیر آنان باشد و آغازگر چنین تهدیدی هم روسیه ولادیمیر پوتین بوده که با تمام ابزارها پروژه خود را در اروپا انجام می‌دهد. ولی در کنار مسئله‌ای به نام روسیه، نیمروز چهارشنبه سخنان خانم نیکی هیلی، فرد برگزیده رئیس جمهور منتخب آمریکا برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد، در مورد توافق اتمی ایران موسوم به برجام مورد توجه قرار گرفت که در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده باید به طور یک جانبه از این توافق کنار بکشد گفت بسیار مفید خواهد بود که این توافق به دقت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. در ساعت 10:16 شب در ایران نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
موتور سواری، خمیازه کشیدن، نفس کشیدن، تو پارک آب بازی کردن، چپ چپ نگاه کردن، اصلا تون راه رفتن، عروسی رفتن، ختم رفتن، اینا همش جرمه، اینا هنجار شکنیه، تجاوز بچه مردم کردن، زمین خاری، اختلاس، دوزی، اینا آزاده، اینا زیاد مهم نیستش.
آقای صادق لاریجانی، از انقلاب تا به حال بابت قاچاق این همه اعدام کردید، آیا قاچاق کمتر شده است یا خیر؟ اگر نشده است چرا این همه انسان را میکشید؟ نکشید، نکشید، نکشید.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین، سعی کردین پس موفقیت برجام، ولی خاطرتون باشه ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها، حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم، برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنین.
مردم ترکیه، کلاهی که سر ما رفت سر شما نره، این همه قدرت به اردوغان ندید، بیچاره میشید.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042221112211. اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، به تازگی در سخنانی حضور گسترده اخیر مردم در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی را آشتی ملی توصیف کرده و از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته که با توجه به این اتفاق شرایط رو برای همه مردم جهت حضور در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی فراهم کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا، نخست ارزیابی کلی او رو درباره این سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران پرسیده. علی افشاری:
در صحبت‌های آقای خاتمی این ابهام وجود داره، به نظر میرسه عامدانه این ابهام به کار برده که معلوم نیست، یعنی این دوگانگی که در این فضای تشییع جنازه رخ داده بود رو نادیده گرفته و در ادامه همون مسیر محافظه‌کاری که در تنه صدایی با رهبری و دلجویی از اون از تقریبا اواخر سال 91 شروع کرده ادامه داده. منتها آقای خاتمی اینجا خودش رو هم به تجاهل زده که به هر حال پاسخ رهبری روشن هست. فضایی که در تشییع جنازه رفسنجانی ایجاد شد ناشی از حکومت یا خاص حکومت نبود، بلکه اون نوع حضور گسترده مردم، شعارهایی که دادن و اون اتمسفری که خلق کردن، این پتانسیل و ظرفیت رو در جامعه نشون داد که مردم ایران حاضر هستن اگر حکومت صادقانه گامی به سمت آشتی ملی برداره با اون همراهی بکنن. اما پاسخ حکومت نه تنها همراهی نبود، بلکه تا این لحظه گام زدن در مسیر مخالف بوده. آقای خاتمی که دعوت به آشتی ملی میکنن و از رهبری تقاضا میکنن، خب اجازه حضور در این تشییع جنازه رو پیدا نکردن و هر کسی که اندک آشنایی با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داره میدونه که این کار بدون نظر مثبت آقای خامنه‌ای ممکن نبوده.
آقای افشاری، آقای خاتمی حضور مردم در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی رو آشتی ملی تعبیر کرده. چقدر حضور مردم در اون مراسم مثلا مصداق یک وحدت حول یک گفتمان هست که الان آقای خاتمی از اون به عنوان آشتی ملی نام میبره؟
این صحبت آقای خاتمی دعوت به آشتی ملی عملا نتیجه محصل و مفیدی نداره، چون درخواست این دوگانگی رو نادیده میگیره، این سیاست منفی آقای خامنه‌ای در بسته کردن فضا رو نادیده میگیره، نوع به هر پیامی که برای پیام تسلیتی که برای درگذشت رفسنجانی هم داد باز رهبری نشون داد که به هیچ عنوان قصد تغییر و تصحیح مسیری که انتخاب کرده رو نداره و برعکس معتقد هستش که رفسنجانی اشتباهات و خطاهایی داشته و تکلیف آقای خاتمی هم که اجازه پیدا نمی‌کنه یک مراسم ترحیم و خاک سپاری شرکت بکنه معلوم هست.
آقای افشاری، 43 زندانی سیاسی سابق هم در ایران در نامه‌ای به نوعی صحبت‌های آقای خاتمی رو مطرح کردن و از آشتی ملی حرف زدن. چه نسبتی بین درخواست این گروه از فعالان سیاسی در ایران وجود داره با درخواستی که آقای خاتمی مطرح کرده؟
ببینید، البته اون نامه 43 زندانی، اگرچه من با تعاویدی که اونها در مورد رفسنجانی استفاده کرده بودم از یک اغراق و خلاف واقع‌گویی بزرگ رنج می‌برد و انصافاً جای تعجب داشته و برخی از افراد چنین نامه با این ادبیات را امضا کرده بودند، اما خاص اونها تاکید بر آشتی ملی بود و حکومت را خطاب قرار داده بودند به اصطلاح که این گام رو برداره. با نوع برخورد آقای خاتمی تفاوت‌های جدی داره، اگرچه تاکید هر دو به حال آشتی ملی و چه مشترک قضیه رو تشکیل میده. البته آشتی ملی اساسا باید از سوی حکومت صورت بگیره، از سوی کسی که قدرت رو در دست داره و گام اول رو برداره و بعد هم نیروهایی که طرف مقابلش هستن و در یک نزاع و درگیری با اون به سر میبرن، اونو هم بپذیرن تا مستقل و متفاوت با منازعاتی که در قبل بوده فصل جدیدی باز بشه.
خب چرا تا الان آقای افشاری حاکمیت به اینو درخواست‌ها و پیشنهادها جواب نداده؟
ببینید، جمهوری اسلامی تا کنون و بخش مسلط قدرت خب چنین امری رو نپذیرفته و نه تنها به سمت باز کردن مجاری مشارکت سیاسی نرفته، بلکه ایست کرده اونو تنگتر بکنه و حلقه خودی ها رو هم باز دوباره اون رو فشرده تر بکنه، کاهش بده و برخی از اونها رو یا حذف بکنه یا به حاشیه سیاست ورزی برونه. بنابراین این کارو چرا نمیکنه؟ خب به خاطر این هستش که اونها کماکان میخوان الگوی اقتدارگرایی سیاسی، انحصارطلبی سیاسی رو حفظ بکنن و توزیع قدرت رو نمیپذیرن. بنابراین در مواجهه با این فضا دعوت صرف به آشتی ملی نه تنها کارسازی است، بلکه بخش مسلط قدرت و خامنه‌ای رو جسورتر میکنه که این مشی انحصارطلبانه رو گسترش بدن و جلوتر بیان. ولی به نظر من تاکید بر آشتی ملی در این شرایط حداقل خوب هستش که یک بار دیگه به جامعه، به ناظران داخلی و بیرونی نشون داده بشه که چه کسانی در کشور هستن که با وحدت و همبستگی ملی روی خوشی ندارن و ایجاد کارشکنی و تضاهم میکنن.
تحلیل علی افشاری رو میشنیدید، ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما مذاکرات آستانه برای بررسی راه حل‌های بحران سوریه قرار روز 4 بهمن ماه با حضور طرفین درگیر در این کشور برگزار بشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با حضور آمریکا در این نشست آستانه درباره سوریه مخالفت کرده. صحبت‌های متعددی در این زمینه مطرح شده که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به این موضوع.
کمتر از یک هفته به برگزاری مذاکرات سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان باقی مانده و در حالی که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه کشورهایی در این مذاکرات حضور خواهند داشت، ایران میگوید با حضور آمریکا در این نشست مخالف است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم گفت: ما مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه هستیم و دعوتی از آنان نکردیم. گرفتیم. با این حال خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که برای آمریکا هم دعوتنامه جهت شرکت در این نشست ارسال خواهد شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید ایران نه تنها با حضور آمریکا در این نشست مخالف است، بلکه با خود این نشست هم چندان موافق نیست.
علت مخالفتشون این هست که میدونن که هر نتیجه‌ای که از این کنفرانس به وجود بیاد منجر به این خواهد شد که اولا جنگجویان سنی مذهب یک قسمتی از قدرت رو در دست بگیرن اگر این کنفرانس به نتیجه برسه، و ترکیه هم در حقیقت حامی این داستان هست. دوماً به این منجر خواهد شد که حزب الله و نیروهای ایرانی مجبور به ترک سوریه خواهند شد و همین علت هم ایران باش مخالفه و روسیه حضور ترکیه و آمریکا رو در این کنفرانس بر حضور ایران ترجیح میده و اگر این روند پیش بره این کنفرانس عملاً به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.
یک روز پس از اظهار نظر محمد جواد ظریف در این باره، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علت عدم دعوت از آمریکا برای حضور در نشست آستانه را مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در این نشست اعلام کرد. او آمریکا را به بدعهدی و ناکارآمدی در هدایت طرفین درگیر در سوریه به سمت گفتگو متهم کرده و در مقابل نقش ایران را پررنگ و فعال توصیف کرده است. علی مهتدی تحلیلگر مسائل دنیای عرب حضور ایران را در این مذاکرات ضروری می‌داند.
به خاطر اینکه در واقع همین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه هستن که در حال آروم کردن شرایط سوریه هستن، باید به این موضوع دقت داشت که شرایط در سوریه بعد از حلب با قبل از اون تفاوت بنیادی داره و این باعث میشه که در آینده آرایش نیروها در این کشور به طور کلی در منطقه تغییر بکنه. سقوط حلب و بازپسگیری اون توسط دولت سوریه این معادله رو تغییر داده که در واقع حکومت آقای اسد تا اطلاع ثانوی باقی هست و نیروها و کشورهایی که در حال حمایت از اپوزیسیون سوریه بودن مجبور هستن که در مرحله آینده که از نشست آستانه قزاقستان شروع میشه موضع خودشون رو تغییر بدن و با تحولات و ضرب آهنگ اون همراهی بکنن.
از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران هم ضمن مخالفت با حضور آمریکا در نشست آستانه عربستان و قطر را به حمایت از تروریست ها متهم کرده، اتهامی که ریاض هم بارها آن را متوجه تهران کرده است. ایران ضمن رد این اتهام همواره اعلام کرده که حضور نیروهایش در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. علی صدرزاده نقش کشورهای عربی را در مذاکرات سوریه اینطور ارزیابی می‌کند.
این کشورهای عربی ظاهراً با همکاری با ترکیه موفق شدند بخشی از مخالفین رو، به خصوص گروهایی که در جیش الاسلام هستند و اطراف جیش الاسلام هستند، اینها رو قانع بکنند که در این کنفرانس شرکت بکنند و این گروها از نظر جمهوری اسلامی و هنوز از نظر دولت سوریه گروهای تروریستی هستند و شرکت این گروها و حامیان این گروها در این کنفرانس نه به نفع جمهوری اسلامی هست و نه به نفع بشار اسد، و به همین علت هست که جمهوری اسلامی با حضور این کشورهای عربی مخالفت کرده.
دولت سوریه هم برای شرکت در نشست آستانه اعلام آمادگی کرده و به گزارش آسوشیتد پرس علاوه بر دولت سوریه گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد هم در این نشست حضور خواهند داشت، به جز گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این باره میگوید
به نظر میاد هم فشارهای روسیه بر دولت سوریه و هم فشارهای ترکیه بر گروه‌های معارض و مخالف مسلح همه رو راضی کرده که بیان و در آستانه شرکت بکنن. مذاکرات فشرده ترکیه با این گروه‌های مسلح از جمله جیش الاسلام و نیروهای از این دست داشته که بالاخره راضیشون کرده بیان در آستانه، و روسیه هم به نوبه خودش این همین تلاش در مورد رژیم اسد کرده. گرچه از طرف مخالفا بخشی از نیروهای نسبتاً قوی مخالف مسلح نیستن، از جمله مثلا احرار شام، اینها همچنان تردید دارن که بیان اینجا، ولی خب نبود همه گروه‌های مسلح، اختلاف در دستور کار و مسائلی از این دست، به نظر میاد که مذاکرات آستانه آسان نخواهد بود.
نشست آستانه قرار است 23 ژانویه برابر با 4 بهمن ماه برگزار شود و هدف اصلی آن برقراری کامل آتش بس در سوریه و آماده سازی طرفین درگیر برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو عنوان شده است. جنگ داخلی در سوریه که از حدود 6 سال پیش آغاز شده تاکنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد ما را میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی، اما همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با برنامه ویژه پوشش آخرین کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باز خواهیم گشت.